أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته بحثمون پیرامون یک قاعده‌ای هست و مطرح شد که خودش فی حد نفسه دارای ارزش بحث مستقل هست و این قاعده البته در ما نحن فیه به عنوان دلیلی که امتنائی ها بر تقدم جانب نهی اقامه کردند مطرح شده، ولی ما عرض کردیم که یمکن ان یقال و مطرحش کنیم در سایر موارد و از جمله جزء مرجحات باب تزاحم هم ممکنه در مواردی مطرح بشه. امروز و احتمال داره بخشش هم به فردا بیفته پیرامون این قاعده صحبت میکنیم و یه مقدار به جوانب داستان و بحث هایی که مرحوم آقای آخوند در رابطه با این قاعده دارند اشاره میکنیم. اما اول از همه موضوعش رو بگیم و بعد یه کلیتی که از این قاعده در نظر داریم رو میگیم، بعد وارد فرمایش آقای آخوند میشیم. پس برخلاف مشرب همیشه‌مون که معمولاً حرف دیگران رو می‌زدیم بعد حرف خودمون رو، امروز می‌خواهیم ابتدا ماحصل نظر خودمون رو بگیم. علتش هم اینه پرپیچ و خم قصه یه مقداری ممکنه مبهم بشه. قاعده اینه که آیا دفع مفسده از جلب منفعت اولاست یا نه؟ یعنی اگر جایی دفع مفسدهی مترتب است و جلب منفعتی هم مترتبه، آیا میتونیم بگیم که ما اقلائیان در جایی که دوران است بین جلب منفعت و دفع مفسده باید بریم سراغ دفع مفسده؟ آیا حکم عقل بنای اقلا در مسئله موجوده؟ مثالی زدیم. ببینید الان حضرت عالی در اینجا نشستید، نشستن اینجا همین الان که اینجا نشستید، یکی میگه آقا ببینید شما اگه اینجا بنشینی من بابت هر یه دقیقش 100 تومن جریمت میکنم، لذا شما اگر یک ساعت بنشینی 6000 تومان باید جریمه بدی. اما از اون طرفم میگن اگر اینجا نشستی پایان یک ساعت 6000 تومانم به شما یک کس دیگه سود میرسونه. حالا اینا رو آوردیم مساوی کردیم با هم، اینجا آیا بنشینیم یا نشینیم؟ مثال دیگه بزنیم که مساوی نباشه. شما رفتی کنار خیابون یک دونه بساط پهن کردی، میدونی آخر وقت شهرداری میاد شما رو 50,000 تومن، 500,000 تومن، 5,000,000 تومن، هر چی جریمه میکنه. اما از اون برم بالاخره از صبح تا شب این بساطت یه انتفاعی هم برات داره، یه منافعی برات داره. حالا سخن در اینه که آیا در جایی، باز تأکید کنم از اینجا دوستان باید همراه با هم بیاییم جلو و الا گیج میشیم، در جایی که بر یک فعل هم منفعت مترتب میشود یقیناً و هم مفسده مترتب میشود یقیناً، این جور جاها گفته شده اغلا نمیان مفسده رو قبول کنن، منفعت رو هم قبول کنن، اصلش رو ول میکنن میرن، میگن آقا من ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. یعنی نه منفعت رو برمیدارن نه مفسده رو، میگن آقا اصلا ولشو، کلشو نخواستیم. مدعا پس اینه ها، دقت کنیم، کاریست، بار دوم دارم میگم با مثال شرعی، کاریست که هم بر او یقیناً مفسده مترتب میشود و هم بر اون کار یقیناً مصلحت مترتب می شود. شما الان در دار قصبی هستی، در دار قصبی می خواهی نماز بخونی، یقیناً مفسده قصب رو داره، یقیناً مصلحت صلات رو داره. بمونی هر دو رو با هم گیرت میاد، هم مصلحت هم مفسده، ول کنی بری مفسده گیرت نمیاد ولی خب مصلحت هم گیرت نمیاد. اوغلا در چنین جایی که هر دو هست آیا وامیستن و هر دو رو میگیرن یا این که میگن آقا ولش کن، اصلا از بیخ نخواستیم، گفت سری که درد نمی کنه رو دستمال نمی بندیم، بلکن میخواییم بریم. زبان کلانتریش این که ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان، میره. خب مدعا اینه که گفتن تو اینجور جاها اوغلا حکم میکنن، قاعدم عقلی ظاهرن نیست، میگن اوغلا، اوغلا میگن دفع المفسده اولا من جلب المنفعت. این نکته اول. روز گذشته بحثی رو مطرح کردیم، گفتیم آقا توجه داشته باشید بین ثواب و عقاب و مصلحت و مفسده هیچ ملازمه ای نیستان. چرا؟ برای اینکه ثواب و عقاب جزای عمله، مصلحت و مفسده مقتضی حکمه، این دوتا ربطی به هم ندارن. یعنی علت این که شاربت گفته نماز بخون اینه که به شما در اثر نماز مصلحتی میرسه، ولو این که بعد از اون مصلحت به شما یه پولی هم بعدن یه ثوابی هم یه بهشتی هم میده. مصلحت و ثواب دو چیزن، مفسده و عقاب دو چیز دیگرن، ربطی به هم ندارن، چهار تا چیزن از هم متفاوت. در نتیجه اشتباه نکنیم مثل میرزای قومی که بگیم آقا ترک واجب مگه عقاب نداره، چرا؟ ترک واجب عقاب داره، یعنی شما واجب رو ترک کنی عقاب برات مترتب میشه مسجلا. اما ترک واجب مفسده نداره، عقاب داره. واجب چیزی است که به خاطر مصالحی که در او وجود دارد و این مصالح ملزم است واجب شده، مفسده‌ای درش نیست در ترکش. اما وقتی میگیم مصلحت ملزمه، یعنی شما اگر این کارو نکنی عقابت میکنن. مثال عرفی زدم براتون که قشنگ بنشینه. گفتم شما به یه کسی، به بچت میگی آقا این شیشه رو تمیز کن، مصلحتش چیه؟ این که کثیف نباشه، مهمون میاد آبرو ریزیشه. تمام مصلحتی که موجوده در اینه همینه. مهمون داری، میگه خونه رو مرتب کن، غذا رو بپز، لباس ها رو تمیز کن، شیشه رو دستمال بکش، مسالش همینه. اگه نکنه بله چوبش میزنی، توبیخش میکنی. اما نه این که مفسده در این کار وجود داره، مصلحتی که درش وجود داشته ملزمه بوده. محرمات فعلشون مفسده دارن. اگه شما این کار رو انجام ندی، این کار مصلحت نداره ترکش، فعلش مفسده داره. پس بین ثواب و عقاب از یک سو، مفسده و مصلحت اصلا هم از نظر مبادی، هم از نظر نتایج، هم از نظر تعریف تفاوته. و الا اصلا به خاطر ثواب که چیزی رو واجب نکردن، این دور پیش میاد. چون تا این واجب نشه ثواب نداره، تا ثواب نداشته باشه واجب نمیشه. این که این نمیتونه باشه که ثواب جزای عمله، و الا امکان نداره در مبادی شی جزای شی تخیل باشه. خب این بحثی بود چهارشنبه مطرح کرد. حالا برگردیم به بحث خودمون. ما عرضمون اینه، ببینید این قاعده که جلب منفعت اولا از دفع مفسده نیست، بلکه دفع مفسده است که اولا از جلب منفعت است، این به دو شرط قابل قبوله. یک، میزان این مفسده و مصلحت یا مساوی باشن یا مفسده بیشتر باشه، معلوم باشه. یعنی اگر بنده به شما میگم، خوب توجه کنید، اگر بنده به شما میگم آقا شما بشین اینجا، همون مثال اولی که گفتی، بعد یه ساعت من 5,000 تومان بهت میدم، شما از اون بر حساب میکنی یه ساعت اینجا و بشینی 6,000 تومان جریمه میشی. خب میگه آدم عاقل که 6,000 تومانو نمیره بده به خاطر 5,000 تومان. گفت حیف از طلا که خرج مطلا کند کسی. اگر مساوی باشه، اگه 6,000 تومان در مقابل 6,000 تومان، اینجا بازم عقلانیت عملی به شما میگه نکن این کارو، چون کار برای انسان باید فوایدش از مزارش بیشتر باشه. لذا دفع مفسده اولا من جلب منفعت. اما اگه بیشتر باشه چی؟ شما اینجا بهت میگم آقا بشین اینجا، من بعد یه ساعت 100,000 تومان بهت میدم، شما میگی اینجا میشینیم بعد یه ساعت 6,000 تومان نه 10,000 تومان جریممون میکنن، ولی میریم خونه 100,000 تومان گیرمون میاد. خب اینجا اولا اینه که میشینیم هر دو شو میدیم، هم جریمه رو میدیم هم برم پول گیرمون میاد. تمام اینایی که دست فروشی میکنن یه نفر از شهرداری را میفته جمع میکنه میره جلو، حالا یا برای شهرداری یا بر خودش، بالاخره یه پول میدن دیگه، یه چیزی رو پرداخت میکنن. اما چرا هنوز این کار رو ادامه میدن؟ برای که تشت نونی میماسته توش دیگه. این طرف میگه آقا 20%شو میدیم 80% هم میمونه برامون. پس نکته ای که اینم باز برمیگرده به همون سقریات و بحث عقلانیت عملیمون، بحثش اینه اگر یک شرط اولش این که باید این مصلحت و مفسده یا مساوی باشن یا مفسده اولا باشه، در این صورت حتما جلب منفعت اولا نیست، بهتر اینه که انجام ندی. چون آدم علکی که نمیاد من اینجا بشینم 6,000 تومان بهم بدی 6,000 تومان هم آخر ازم بگیرن، خب چرا اینجا میشینم میگم اینجا دیگه میشین، فایده نداره اینجا بشینن. خب این اولا. اما شرط دومش چیه؟ شرط دومش هم که بیرون گفتیم، باید ترتب این مصلحت و مفسده یقینی باشه، و الا اگر ترتب اینها یقینی نیست احتمالاتش کم و زیاده. اینجا محاسبش فرق میکنه. ببینید تمام ما علت این که گناه میکنیم چیه؟ احتمال میدیم آقا شاید خبری نباشه، یقین نداره کسی، اگه یقین داشت که گناه نمیکن، میگیم یقین داریم دروغ میگیم. نه یقین داریم خبریه، احتمال بخشش میدیم، میگیم آقا توبه میکنیم شاید انقدام سخت نباشه. یعنی منافع فعلی نقد و قطعیه، اون عقابهای بعدی یا احتمالیه یا اصلا طرف قبول نداره. پس احتمالی بودن داستان رو ضعیف میکنه. ببینید حالا نریم سراغ قیامت و آخرتان، بیاییم سراغ همین دنیای خودمون. آدمی که میره دوزی نمیدونه میگیرنش میبرنش حبس 15 سال بهش میدن، چرا؟ پس چرا میره؟ چون میگه احتمال داره به 10% گیر بیفتیم، 90% گیر نمیافتیم دیگه. ما اگه رفتیم و پولو بلند کردیم چقدر ماله داریم؟ 10% هم بالاخره آدم یه ریسکی میکنه تو زندگیش دیگه. و الا اگه یقین داشته باشه که میگیرنش که نمیره دوزی. هرچین احتمال بالاتر بره یا محتمل قوی تر بشه، آدم ها این کار رو نمیکنن. مثلا قتل به این راحتی نمی کنن، چون می دونن درسته 20-30% 40% احتمال داره گیر بیفتن، ولی دیگه اگه گرفتن اعدامه، محتمل قویه. اما ممکنه مثلا دوزی رو با احتمال 20-30% هم انجام بده، چون میگه آخرش خیلی برام 10 سال زندان 5 سال زندان میگه بیرون دیگه. پس اگر اینها احتمالی شد، یعنی مظنون شد، طرف مصلحت و طرف مفسد مظنون شدند، هم این ظنیه هم اون ظنیه، باز نمیتونید شما اینا رو بذارید تو یک سبد و محاسبه کنید. حذف الازالک این که اگر میزان این فائده های اندازه نباشن، یا نامعلوم باشن. حالا برگردیم تو مسائل شرعی، همه اینا رو در ذهن داشته باشید، هنوز یه دو سه تا پیچ سخت‌تر داریم. ببینید ما این تمام این قاعده رو بر چی مطرح کردیم؟ این قاعده رو مطرح کردیم که بگیم خدا در جایی که دوران بین وجوب و حرمت است کدام را مقدم داشته. سوال اینه دیگه، آقا ما در دار قصبی هستیم، من الان دار قصبیم، اجتماعی هستی یعنی مندوحه نداری، الان در دار قصبیم مندوحه ندارم، یا باید بگم نماز هست و قصب حرام نیست، یا بگم قصب حرام است و نماز واجب نیست. امتناعی هستی چه مندوحه داری چه نداری. یعنی چی امتناعی؟ ها میگن نمیتونی شما در حالی که در دار قصبی هستی هم نماز داشته باشی وجوبن، هم قصد داشته باشی حرمتن. تمام این طرح داستان بر اینه که میخواییم بگیم خدای سبحان عز و جل، این خدای سبحان در جایی که یک فعلی هم مصلحت دارد هم مفسده دارد، آیا جهت مفسده را ترجیح میدهد یا جهت منفعت را؟ دقت کنید، این اینایی که دارم میگم روند روند شهان، بعدن میرسیم همینجا آقای آخوند رفته توی بحث چالشی. تمام بحث به این نیست من چه کار میکنم، ما داریم از قاعده عقلایی پی به رفتار خدا میبریم، یعنی خدا رو به عنوان یکی از عقلا داریم براش دستورالعمل مینویسیم، میگیم همون طوری که من در جایی که دوران بین وجوب و حرمت شدم حرمت را ترجیح میدهم، یعنی ترک مفسده را، خدا هم به عنوان عاقل در دوران بین مفسده و مصلحت مفسده را ترجیح میدهد. داریم اینو میگیم. آیا حرف گفتنی یا نه؟ بله اشکال نداره، چون ما بنای عقلا رو سرایت در رفتار شارع هم میدهیم. به چیزی که گفتم بهتون، امروزا بهش میگن آنتروپومورفیزم، یعنی خدا انسان انگاری. میگیم خدا همون گونه برای ما جعل قانون کرده که انسانها برای خودشون میکنن، خودش به ما گفته که من همون طوری که شما با هم روابط دارید منم با تون رابطه دارم. بحثش بحث مقدمات علم اصوله، اینا فلسفه علم اصوله، تو کلام باید بحث بشه. پس قصه اینه، من نمیخوام بگم من چه کار بکنم، چون من اصلا اونجا کاره ای نیستم، بحث اینه خدا در حق من چه چیزی را واجب کرده است. این تیکه تو عبارت آخون گمه، به خاطر همینم تقریرات بسیار مختلفی از یکی از این ولو سلمای آخون شده. داستان ما اینه که میخوایم بگیم در جایی که یک کاریست نماز که هم واجب میتواند باشد هم حرام میتواند باشد. یعنی چی؟ یعنی نماز در دار قصبی است، این نمازی که در دار قصبی است که هم یمکن ان یکون واجبن بالفعل هم یمکن ان یکون حرامن بالفعل. حالا خدا به عنوان کسی که داره ترجیح میده حرامه رو ترجیح داده در حق من، گفته حرامون بالفعل وجوبشو برمیدارم یا واجبون بالفعل حرامشو برمیدارم. تصویر داره گفتیم بله، اما این کجا میشه گفت؟ یک، این که میزانه مصلحت و مفسده این دوتا یک اندازه باشه. یعنی قصب اگه 100 مفسده داره، نمازم 100 تا یا حتی کمتر داشته باشه. دو، هر دو ترتبشون یقینی باشه، نه محتمل. ترتب ها یقینیه یا نه؟ بله. اینجا رو دقت کنید، بعضی ها همینجا راه و چپه رفتن. اونی که ترتبش محتمله در بحث ما ثواب و عقاب ها، ترتب مصلحت و مفسده یقینی ها. چرا؟ چون فرض بر اینه که ما بحثمون اجتماع امر و نهی تعارض نیست، بحثمون چیه؟ جاییست که هم مصلحت هست هم مفسده، منتها به فعلیت نرسیده. یعنی این که ثواب و عقاب ممکنه نباشه، ولی مصلحت و مفسده قطعیه. اگر مصلحت و مفسده ها قطعیه، خب اینجا سوال، ما میخواییم بگیم شارع همه جا میگه مصلحت بر مفسده مقدمه؟ از کجا؟ از کجا نمیتونیم بگیم؟ نمیتونیم اینو بگیم. چرا؟ به خاطر اینکه میزان این دوتا معلوم سی اندازه باشه. من چه میدونم از دید خدا قصب مفسده بیشتری دارد یا صلات مصلحت بیشتری دارد؟ اگر مساوی بودن میتونستم بگم خدا در چنین شرایطی چه میکنه، اما وقتی مساوی نیستن از کجا بدونه؟ پس توجه بکنیم، ما قراره به عنوان یه انسان پیشبینی کنیم رفتار خدا رو. یعنی از دور که نگاه میکنیم بگیم آ خدا، شما در یه همچین شرایطی این کارو میکنی. این کی میتونیم اینو بگیم؟ وقتی مصلحت و مفسد قطعی الحصول باشن، در ما نعنافی هستن. دو، مصلحت و مفسد یه اندازه باشن، یا حداقل مفسده، یا حداقل نه، یا مفسده بیشتر باشه. از این ورش رو حداقل باید بگیم، یا مفسده بیشتر باشه یا حداقل مساوی باشه. اما اگر مصلحت خیلی بیشتر بود نمیتونیم بگیم. حالا مثال براتون بزنم، ببینید حتما خود شما هم همینو میگید. آقا یکی از موارد اجتماع امر و نهی که حالا مصادیق تزاحم بحث ما میشه، بحث دروغ برای حفظ جان پیامبره. یه پیامبری از در میاد، این پشت ستون قایم میشه، اشقیاء لشوش با شمشیر حمله میکنن، از در میان تو، به شما میگن آقا کو پیامبر، دروغ مفسده داره، حفظ جان نبی مصلحت داره. آیا شما میتونید بگید قاعده کلیه است در این کاری که الان هم مفسده داره هم مصلحت، دفع مفسده اولاست، پیامبر این پشت است؟ نه. خب معلومه این مصلحتش به اون میچربه. پس چه گفتیم تا حالا؟ دو تا نکته داریم میخواییم اضافه کنیم. این دو تا نکته اضافه بر این میشه. تا کنون گفتیم جریان این قاعده، بله درسته، عقلایی هم هست، از باب بتونم بگیم قبلا بحثش شدیم، از باب عقلانیت عملیست. اما کجا جاریست؟ یک، شما بتوانید مصلحت و مفسده رو با یه سنجهی با هم قیاس کنید و بعدم بگید اینها یا مساویان یا مفسده بیشتری. دو، ترتب اینها قطعی باشه، احتمالی نباشه. در ما نحنفی فرض بر این ترتب قطعیه، اما سنجه مساوی نداره. فرقی بین اجتماعی ها و امتناعی ها؟ نه. چون ما اجتماعی ها میگیم هر دو حکم هست و بالفعل هست و مصلحت دارد و مفسده دارد. امتناعی ها وجود مصلحت و مفسده رو منکر نیستن، فعلیت رو قبول ندارن، ولی در مصلحت و مفسده تردید ندارن. بریم اون دوتا نکته که داریم پیچاش رو رکشیم. حالا اینا همه جاییه که ترتب یقینی باشه. آیا ظواهر ادله ترتب قطعی میکنه؟ شما از کجا میگی نماز مصلحت داره؟ از سله. سله چیه؟ دلیل ظنی. اصلا ممکنه اصلش نباشه. اوامر و نواهی که ادله رو بر ما آورده، اینا اصل ترتبش مشکوکه. مشکوک نه به معنی که حجت نیستان. آقا کی میگه نه آب رو از این ور باید بریزی به سمت پایین؟ روایت. مگه نمیگید روایات ظواهرن؟ چرا؟ خب ظواهر رو زنیان، محتملن، احتمالاتشون یه اندازه نیست. یکیش از متواترات میاد، سند مسلمه، دلالت مشکوکه. یه سری از اخبار واحده میاد، یکی از اجماع میاد. اینا اصلا یه اندازه نیست احتمالاتشون. پس دقت کنید، ما تازه جایی میگفتیم لو فرض این جریان واقع بشه و قاعده جاری بشه که این دوتا قطعی الحصول بشن، در جایی که روایات و ظواهرن اصلا اصلش محل تردیده. اینم دومه، شاید فردا راجبش حرف بزنیم. نکته بعدی رو بگم، که این نکته بعدی ما جنگ فردامونه با آقای آخوند، روش توجه کنید. اما اگر به هر دلیلی قاعده رو پذیرفتی، به این توجه کنید، این علت اینکه این دومی رو رها کردم اومدم سر سومی، سومی مهمتره. دومی همون حرفی که گفتیم همون مقدار فعلا درسته، حالا ممکنه بعدن تعلیقه بش بزنیم. ببینید، اگر به هر دلیلی قاعده رو قبول کردیم، گفتیم نه قاعده در ظنیات میاد، درسته، حجت، همه چیش هم خوبه، این قاعده اماره است. اماره است یعنی چی؟ یعنی حکم بنای عقلا یا عقلانیت عملی است، از امارات اصل عملی نیست، کاشف از فعل معصوم خداست. حتی نمعصوم، ما با این قاعده کشف میکنیم که ذات مبارک ربوبی در دورانها چه میکند. خب باشه، چه اشکال داره؟ نوبت به اصول عملیه نمیرسه. اینجا دعوامون با آقای آخونده، آقای آخوند یهو رفته تو اصول، اینو گذاشته بعد از اصول عملیه. اگر این قاعده رو که قبول نکردیم به خاطر همین احتمالات که توش دادیم، اگر این قاعده رو قبول بکنیم، این قاعده امارش نوبت به اصول نمیرسه. خواهیم خوند آقای آخوند میگن که این درست است قاعده اگر اصل اشتغال و براعت نباشد. نه، این مقدمه بر اصل اشتغال و براعته. هازا تا فردا.